بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نسبت آیات ناحیه از عمل به زن و سیره بود. دیروز عرض کردیم که یک مطلب دیگری مرحوم صاحب کفایه در ظاهرا تعلیقی خودشون بر کفایه دارند، شاید هم تو اون کتاب دیگر ایشون باشه که اخیراً هم چاپ شد، نمیدونم اسمش چیه، آیه بخونی یک کتاب دیگه مباحث الاصول چیه، یک کتاب نه صاحب کفایه، اون کتاب دیگر اصولیشون غیر از کفایه که اخیراً هم چاپ شد، تغییرات ظاهره اونم بحوث که حالا بله اون حالا اونم رو باید دید که این حسی نیست، مطالعه اهمیتی نداره. البته مطلبی که دیروز در این مناسبات آیات و آیات ناهی از عمل به زن و سیره و دلیل بر حجیت خبر مطرح شده بود، این بود که صاحب کفایه فرمودن که اینجا از قبیل خاص قبل از عام هست و ما در خاص قبل از عام گفته ایم که تخصیص مقدمه بر نسخه. این هم فرمایشی است که اونجا نقل کردن که دیروز توضیحاتش رو خدمتون عرض کردیم. این پاسخی که اینجا داده شده هم یک کلامی آی خویی دارن، هم یک کلامی آی صد دارن و پاسخهای درستی هم هست و چون خیلی مهم نیست من اشارهی به اون پاسخها به شکل گذرا میکنم. یکی این که این سیره آغاز صدر اسلام قبل از نزول آیات میگن این سیره هست که تثبیت شد، هنوز آیات نیامده، این سیره عمل به خبر ثقه جاری بوده است و آیاتی نازل نشده است و عدم رد اونجا احراز شده. این فرمایش آخون این بود دیگه که این سیره بعد از یا همزمان با آیات شکل نگرفته. چرا؟ برای این که سیره اغلاییه است. پس این سیره اغلاییه قبل از آیات بوده. این بزنگاه مسئله اینه که این سیره قبل از آیات بوده است و پاش محکم شده. این ظرافت مسئله اینه، این سیره قبل از آیات شریفه وجود داشته است و پای اون محکم شده و سیره شکل گرفته. شما میگید حجیت سیره متوقف بر عدم رد است، این قبل از اینکه آیات بیاد این جا افتاده، شکل گرفته، تثبیت شده حجیت سیره. این آیات که مثلا 20 تا آیه هست، اینا همه متأخر از این سیره هست، برای اینکه سیره اغلایی قبل از اسلام هم بوده، صدر اسلام هم بوده. حالا در اون چند سال اول هم که آیات زیاد نبوده و شاید بخشی از این ادله سیره، البته بخشی در مدینه هست، بخشی هم در مکه هست، ولی بعیده که بگیم که هیچ زمانی نبوده که ردی در کار باشه. نه، میشده رد بکنه و ردی وارد نشده، سیره تثبیت شده، بنابراین این میشه مخصص قبل از عام. عام هم که میاد ما گفتیم عام ناسخ نیست، عام مخصص میشه. پس سیره جا افتاد و بعد آیات آمده، سیره حجیت تامه پیدا کرد با عدم رد و بعد آیات آمد. اون وقت هر حجت تامی که خاص باشه و قبل از عام باشه ما گفتیم مخصصه و عام نمیاد اون رو نسب بکنه. این فرمایشی که ایشون داشته. آقای خویی میفرمان که لم تا حالا من این فرمایش آقای خویی رو بگم. آقای خویی میفرمان که این عرض شود که عدم رد قبل از نزول آیات در یک برهه محدودی است که هنوز شاره یا تمکن نداشته یا در مقام رد و اینا نبوده،
برای
اینکه تدریج اون برهه اول هم برهه‌ای نبوده که شارع در مقام تبیین احکام و فروعات باشه، اینا همه تدریجی آمده و امور فرعی و احکام فرعی هم متأخر بوده، در طول زمان به تدریج احکامی بیان شده. قبل از اون ما نمیتونیم بگیم که، وقتی میخوایم بگیم که عدم و رد قبل از نزول آیات کاشف از امضاست، حالا فرض ما الان میگیم باید عدم و رد کاشف از امضا باشه، عدم و رد قبل از نزول آیات اگر بخواد کاشف از امضا باشد، باید بگیم که شارع در مقام بوده است و متمکن بوده است به شکل عادی و رد نکرد، پس جا افتاد. حالا بعدها آیات آمد، خب این عامیست که بعد شکل گرفته و اون مخصص قبلی هم مخصص میشه، کنار نمیره. این حرف فرمایش آقای خوئیست که عدم تمکن عادی، و حالا تعبیری که من عرض میکنم این یه چیزی متفاوته ولی روحش یکیه، ایشون دارن که متمکن از این نبود که رد بکنه در اون برهه محدود اوائل بعثت. بله اینا معمولا، البته این نکته کلی رو بدونید، این تعلیقه مرحوم اصفهانی بر کفایه اونقدر پر نکته است که ما وقتی که کار میکردیم سابق، غالب انظاری که مثلا آقای خویی و بعضی دارن غالبا یه رد و نشانی از اون تو نهایه هست، مطابق به شکل گوشه اشاره کرده و ازش عبور کرده. و یه زمانی اون در عهد جاهلیت و اینها و عهد شباب فکر میکنم یک جلد این رو مباحثه کردیم مستقلا، خود نهایت و درای یک جلدش با یه آقای مباحثه کردیم، حالا با یه کسی هم مباحثه میکردیم که خیلی شریف و خوب بود ولی خیلی این دقایق و اینا رو نمیتونست مسلط بشه، ولی برای من خیلی خوب بود، مقایسه میکردم و یه دور خیلی جا. بعد مقایسه که میکردیم با فرمایش های متأخرین، خیلی از چیزها تو اونجا ریشه داشت، ولی اون که به نام دیگران هم ثبت شده. این در فرمایش های خویی هم حتما این نکته با دقت بشه، بسیاری از مطالب های خویی یه نشانی از اون رو میشه در تعلیقه و نهایت درایه مرحوم اصفهانی پیدا کرد. حالا اینجا میشون اینو میفرمان بعید نیست، نمونه خیلی داره. یه تعبیری که حالا عدم تمکن در تعابیری آمده، یک تعبیر دیگری هم اینه که از شاد که اصلا در مقام نبوده، نه این که حالا تمکن نداشته، اصلا در مقام این نبوده که وارد این جزئیات بشه. این دو تعبیر یا تقریره. پس میگیم مدعا این است در پاسخ به اون فرمایش آخوند، اینجور گفته میشه که این سیره با عدم ردعی که کاشف از امضا باشد تمام نشده قبل از نزول آیات. شما میگید تمام شد دلالت بعد آیات اومد، ما میگیم این تمام نشده. چرا؟ با دو بیان. یکی این که تو اون فاصله سریع اونها عرفاً تمکن نداشته شارع بیاد اون رو بگه، با توجه به این که خب تو اون شرایط مکه بعد آیات هم که میاد به مباحث اعتقادی و پایه باید بپردازه تا به این فروع اینا برسه و مسائلی از این قبیل برسه، به شکل عادی میسر نبوده. این یک تقریره. تقریر شد اولا و ادب و متمم تقریر و تعبیر دوم است، و اون اینه که اصلا در مقام این نبوده. شما عدم و رد کاشف از امضا در جایی است که بگیم در مقام بود، قرارش بر این بود و نگفت، قرار بر این نداشته ولو تمکنم داشته، ولو تمکنم داشته، ولو تمکن عرفی هم داشته باشه.
تمکن همینه دیگه، غیره نیستش.
بعد اگر این باشه خب این دقیقه، اگر نه این بیان دیگری است.
یکی که اون زمان معنا نداشته این تمکن، پس چیه؟
علمی در مقام بیان نبود،
چون با تدریجی بیاد امر باشه که جامعه بپذیره، امور اولایی نباشه، اینا چون اونا بود دیگه تمکن از این نداره. اگر تمکن رو به این معنا بگیریم با این دومی یکی میشه.
بله. در مقام بیان نبودن به خاطر کشف استثباری قدم رد از امکان نیاز داریم، قدم تمکن رو به خاطر کشف عقلی از
نه جمعش که لازم نیست. نه 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 اگر بگیم که نه 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 جمع این دوتا لازم نیست،
مقام بیان نباشه
و عرض میکنم اگر تمکن داشته عرفن هم میتوانستن بگوید، ولی به دلائلی در مقام این نبوده. نه همون وجوب ارشاد رو ازش برداشتیم، به هر دلیلی در مقام بیان نبود، به هر دلیلی به عنوان یک امر مزاحمی، نه اینکه نمیتوانست، نه میتوانست ولی یه مزاحمی جلو او گرفت. این که حالا ایشون هم میگن همینه، تمکن اگه به معنی خدا عام‌تر بگیریم اینم رو میگیره، با توجه به مزاحمات تمکن نداشت، اما اگه تمکن معنی خاص بگیریم این بیان جدا میشه. بله میشود عدم تمکن رو هم گرفت از اینکه نمیتوانست، فرصت نداشت، یا اینکه نه فرصت هم داشت، این مساله و چیزهایی جلو او رو میگرفت و به این دلیل در مقام تضامن رو نمی گفت.
کشف عدم، کشف امضا از عدم رد از دو طریق ممکنه، یک کشف استظهاری ما داریم، یک کشف عقلی داریم. کشف استظهاری هم می فهمید در مقام بیان نباشد طرف کشف استظهاری نمی شود.
کشف
عقلی مبتنی بر مقدمات از جمله وجود ارشاد جاهل، وجود امر از نظر منکره که بر عهده
جاهل
گذاشته می شود که باید
ببینید عدم تمکن
استظهاری کشف زنی.
بله. نه نه عدم تمکن الان مراتب داره، یکی عدم تمکن عقلیه که اصلا عقلا اصلا توی نمیتونست، این یکی که این دیگه اوج مسئله است. یک نوع عدم تمکن عرفیست به دلیل اینکه فرصت نداشت، میدونم این عوامل طبیعی و عادی که لازم بود برای ابراز موضع و اظهار موقف فراهم نبود، این دو. یکی هم سوم اینه که عدم تمکن به خاطر اینه که علی رغم این که امکانات داشت، فرصت بود، اما یک جهت مزاحمی در کار بود که به خاطر اون اظهار نکرد. وظیفش هم اولا این بود که ارشاد بکنه، یه عنوان ثانوی جلوی وجوب ارشاد، وجوب تبلیغ گرفت. مثل این که فرض بگید یا یار رسول بلغ مازل الک من ربک، به اون صراحت بیان ولایت تأخیر داشت دیگه. چرا؟ به خاطر مزاحماتی که بود، علی‌رغم که وظیفه اولیه اون بود ولی عناوینی جلوی اون رو میگرفت که بعد خدا فرمود نه اینا دیگه عنوان نیست باید ابلاغ بکنی، ابلاغ به صراحت، حالا ابلاغ به نحو نسل در واقع به انواع دیگرش که شده بود. اینا همه اینا چه هست؟ میتوانیم عدم تمکن رو بگیم شامل همه اینا بشه اون وقتی که مسئله تمام چه هست؟ اما اگر کسی بگه عدم تمکن مخصوص اولی و دومیه، اون وقت باید به این سومی هم اشاره کرد. این مطلب درسته دیگه، این که دیگه بحثی نیست. خیلی خوب،
مرحوم امام هم یه بیانی دارن، چون میگن که قبل از نزول این آیات زمان مکه انقدر مسلمان ها کم بودن و پیش پیغمبر بودن که اصلا کار به خبر سره و خبر واحد و اینا نمیرسیده.
بله یعنی مورد ابتلا نبوده.
آشا میگه با پیغام یه اعمال بوده و
بله بله.
همینا یادم مسائلشون رو میپرسیدن.
اینم حالا
مثلا به خبر سره دیگه نمیکشیده.
بله که این یکی از مصادیق همینه که در مقام بیان نبوده دیگه. چرا؟ برای اینکه ابتلا نبوده. چون مورد ابتلا نبوده در مقام بیان قرار نگرفته. همینه. ولی نکتهش نکته قشنگی البته اصلا مورد ابتلا نداشته، کلا ده نفر بودن و همان دور برای پیغمبر بودن، از خود پیغمبر میشنیدن هر چی می‌خواستن. بله
اون استدلال مرحوم آخوند به اینه که یه فترتی بعد می‌بوده که رد بکنه
علل قاعده بود این بشه.
آره
نه 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 نه
که روز اول اصلا آیات
ببینید آره آره نه ببینید اونی که ارزش ویژه کلام آخوند تو اینه، که بگه این خاص قبل العامه، یعنی خاصش دلالت تامه‌ای پیدا کرد بعد عام وارد شد. حالا اینجا شما نگو ناسخه، بگو نه اون خاص مخصص اینه، یعنی امضا شده تکمیل شده حالا این وارد شده. این نکته ظریف فرمایش ایشون اینه که حالا نمیدونم این مطلب در کفایه هست، حالا قبل از کفایه هم بود یا نبوده بعیده، این حرف خود دقیق ظریفیست که ایشون مطرح کردن. چون همینجور ما تو ذهنمون این مقاطع زمانی رو نمیبینیم، میگیم آیات ناهی از عمل به زن و سیره دان وقت اون دور پیدا میشد. اما اگر کسی بیاد بگه که غیر از اون وجوهی که برای رفع دور بود که ما یکیشو گفته بودیم از خود آخوند و چند تام در کلمات دیگران بود که ما دیگه ازش گذشتیم، ما تا در کلام آخوند این وجه دوم وجود داره غیر از اون، برای اینکه این دور در واقع نباشه. میگه که میفرماد که سیره اینجا قبل از نزول آیات عدم الرد کاشف از امضای اون شکل گره، پس عدم الرد اون دیگه متوقفه برای چیزی نیست، تمام شد سیره. چرا؟ برای اینکه میتوانست منع بکنه و منع نکرده، نه در آیات نه در روایات. و اگر کسی در اون مقطع دقت کند میبیند سیره عدم رد کاشف از امضا دارد. خب این عام بعدی رو نباید ناسخ بگیرید، باید بگید این مخصص به اون دلیل قبلی است. این اینکه یک روایتی خاص وارد شده و بعد از 5 سال یک روایت عامی وارد شده مخالف با اون، یه کسی نمیگه این دومی ناسخ است و راده است و امثال اینها، میگه که نسخ و رد و اینا اینجا معنا نداره، میگه اما اولی میاد اینو تخصیص میزنه، اینجا هم همینطور. و جوابی که داده شد، این جوابی که حالا ما به آی خویی نسبت دادیم، ایشون میفرمان قبل از آی خویی در نهایت درایم هست، این است که نه، تمامیت دلالت و حجیت سیره در آغاز بعثت متوقف بر آن است که مولا متمکن از رد باشد عرف عقلا و عرفن و در مقام بیان باشد و مانعی هم نباشه. این مقدمات باید تمام بشه، همین اون 3-4 نکته که گفتیم باید بگیم احراز بکنیم هست، من عقلی نبوده، من عرفی نبوده و عرض شود که در مقام بیان بوده و نگفته است و عنوان ثانوی چیزی هم که بیاد او رو معن بکنه نبوده و حالا مورد ابتلا هم بگیم بوده مثلا. و اگر در اینها تردید بشه دیگه نه، سیره اون سیره نیست که با عدم رد اون وقت بشه بگیم این تمامه. پس سیره چون امکان ردش یا تمکن از ردش نبوده است، تثبیت نشده حجیتش. بعد به فاصله 1-2 سال هم که آیات اومده دیگه همون درگیر اون رویاروی سیره و آیات راده میشیم به همون شکلی که دور و امثال اینها در اون پیدا میشد.
ببینید سیره ای که خود حضرت ایجاد کرده خلاف هم سیره ای که بوده هست، از حضرت خواستن مبلغ بفرسته براشون، یه نفر نفرسته بود، چهل نفر فرستاد مثلا برای اون دوستانی که
خب گاهی چهل نفر فرسته، گاهی یه نفر فرسته، گاهی سفرا میفرستاد برای مقامات بالا این طرف اون طرف دونه با یک نفر، نه هر دو نوعش هست، بله معاذ بوده و تو این مکاتیب مکاتیب پیامبر که ببینید الا ماشاءالله ببینید مکاتیبی که توسط یک فرد این رو فرستاده برای اونجا،
این بحث تعداد منطقه‌ای
که حالا بعدها راجع به غیر احکام هم که بگیم خود اینا میتونه استشهاد بش بشه، اونم در ابلاغ پیامی که مربوط به اعتقاداته.
نامه بوده، نامه رو مهر،
بله بله، حالا میخوام من الان نمیگم که همه بحثاشو اینجا داریم میکنیم، میگیم اونجا اینا با توجه کنی، بله ولی اصل ارسال یک فرد وجود داشته و میشه حالا مهر و نام اگر حالا اینا رو دیگه باید بحث کرد در جای خودش نشان. خیلی خوب، مرحوم این یک پاسخ بود. مرحوم شهید صدر هم مطالبی دارن که از جمله نکته دومی که از ایشون هست اینه که اینجا از صغریات اون کبرایی که شما میگید نیست. دلیلش هم اینه که دلیل خاص متقدم در اینجا یک دلیل لفظی نیست که اطلاق زمانی هم داشته باشه، سیره عقلایی هست. اینم رو در بحوث ببینید، به نظرم روحش برمیگرده به همون بحث قبلی، همونی که در کلام آی خویی بود که میگه این خاص متقدم یه روایتی نیست که دلیل لفظی باشه بعدم اطلاق زمانی داشته باشه تو بگیم این دومی ناسخ نیست مخصصه. این دلیل قبلی سیره است که نیاز به همون عدم رد و اینا داره و تو اون مسیر قرار میگیره. شاید فرمایش دومی که از آقای صدر نقل کردیم در واقع روحش و بنیش همون چیزی باشه که در کلام قبلی توضیح داده.
اگر ما خیلی نفر یک کار اشتباه رو حتی قبل از من به وسط این هم انجام نمید میدادم اینگه
بله
بله اون که حالا از جانب خدا تشریح نشده باشه اعلام نشده باشه
بله
این بررسی این که پیغمبر قبل به وسط به خبر باید عمل میکردن نمی کردن گوش میکردن کسی برشو خبر باید عمل میکردن یا نه، بالاخره این رفتار پیغمبر
بله بله این خیلی خوبه پیدا بکنید بیارید بله عمل میکردن
عمل نمیکردن اگه خبر باید بوده عمل که با اعتماد
نه گزارشی که معتبر باشه بیارید والا علل قاعده چون سیره عقلایی و ارتکاز قاعده میدونم
این بود یه ردی برام اومد
نه این که عمل میکردم این از
قبل از آیه حجاب داشت
از باب این که سیره بود بله اگه شما برید یک منبع معتبر بیارید چند جا که پیغمبر به این چه عمل کرد به قول خبر واحد عمل کرد میشه بشه و الا رو حدسی که
دوباره
ردش بگیرم نه اصلش را از باب این که او هم از اقلای میگید حتما اینجوری بوده
اگر نبود یه گزارش برسید
نه
اینو
میکردیم نه همه اونا مقتوع بوده مطمئن و به بوده برش
همش که آخه
میشه آخه چقدر بوده چه نمیدونم
پیغمبر زندگی میکرد
نمیدونم شما در بیانه اعتماد میکرده به یکی عمل نمیکرده شاید نمیشه خیلی حالا اون این هم یک بحث. اما بحث پس در اینجا یکیمون مبحث دور را مطرح کردیم، بعد از اونم دو بیان از آخوند آوردیم که به نحوی مثلا میخواست اون دور را حل بکنه. اما مبحث بعدی این است که از اساس ببینیم این داستان آیات ناهی از عمل به زن از چه قراره و اصلا با قطع نظر از این که حالا بخواییم بسنجیم بیم ببینیم آیات ناهی از عمل به زن اصلا چی میگه. این بحث اساسی دیگری است راجع به خود این آیات شریفه که 23 تا آیه هم هست. ما تو اون بحث فتوا هم اینو بحث کردیم و تقسیم کردیم آیات هم رو خود بحث کردیم اونا که اونجا رو نمیدونم حالا تو اینم که چاپ شده حتما اومده است دیگه بله حتما اومده دیگه اون رو ببینید حالا اونی که چاپ شده. من اینجا یه گزارش میدم اونجا تصورم اینه که در 20 جلسه حداقل بالای 10 جلسه راجع به این آیات و نسبتش با ادله حجیت سیره حجیت فتوا بحث کردیم. الان یک گزارش یکی دو جلسه از اون بحث ارائه میکنم به خاطر اینکه بعضی نکات تکمیلی هم خواهیم داشت و در اونجا هم مفصل
آیات تو سیره رو حل نکردیم مشکلی
شد بله نه همینجور توی نسبت ما تو خبر هستیم سیره هستیم نسبت آیات را داریم همجور بحث میکنیم.
ما الان نسبت سیره‌ای که بر خبر واحد قائم شده داریم بحث میکنیم
بلنه.
یا این اشکال آخوند برمیگرده به اصل سیره به عنوان یه دلیل زنی که آیات به اصل سیره نمیشه عمل کرد سیره دلیل زنیست، آیات میگه که
ما تو این فضاییم، یعنی بحث آیات سیره رو که ترک کردیم، سیره اوغلاییه بود، بعد گفتیم یه اشکالی داریم که شاید این مختص به اطمینان باشه، اون تمام. یه اشکال دوم بود این که آیات میاد رد میکنه
چیو؟ سیره
یه بر
خبر
و عمل به
خبر
و
بله
دیگه
اصل سیره.
نه سیره خبر واحد ها،
نه اشکال آخوم به اصل سیره نمیخوره.
نه اون
خب
به اینجاست،
سیره هم دلیل زنیه. خب
اون که ما اون روز عرض کردیم دیگه، هر چه از امارات بگید شما مشمول این بحث هست، همه امارات زنیه، حتی خود حجیت ظهور
اون رو دلیل
داره. خب اینم ممکنه، خب میدونم دلیل که داره، حالا میخوام ببینیم که
سیره نمیشه میگم سیره.
بله سیره مشکل سیره است. هر جایی که دیروز عرض کردیم، هر جایی که شما به سیره ای بخواد تمسک بکنید، مقابلش آیاته. یکی و بالاتر از این گفتیم که بالاتر از این هر جایی که زنی بخواد حجت بشه ولو به دلیل لفظی، اونجا باز این بحث هست در دو سطح. مطلب تو این سطح اول اشکال خیلی قویه، اونجایی که سیره را بخوایم مبنای حجیت یک زن قرار بدیم، این تقابلش با آیات خیلی قویه. ولی یک بحث وسیع‌تری هم وجود داره، با اونی که هر جایی که بخواد یک زنی حجت بشه ولو به دلیل لفظی، میگیم دلیل لفظی آمده گفته فتوا حجته، همونجا میگیم که خب آیات که میگه نهی از عمل به زنه. این بحث خب ما اینجا قبل از این که متمرکز بر بحث سیره بشیم، در این بحث تکمیلی و بحث جدید و تکمیلی که عرض خواهیم کرد، این است که نسبت این آیات ناهی از عمل به زن ببینیم اصلا یعنی چی، این احتمالاتش رو میگیم و بعد هم بر اساس اونها نسبتش با هر دلیلی که مقابل اینا قرار بگیره، از جمله ادله لفظی، تا برسیم به سیره. این بحثی که از اساس با یک پرتوی بر اون بیافکنیم و دیگه من فشرده وار یک بحث 20 جلسه ای را امیدوارم تو یکی دو جلسه بتونم خدمتون عرض بکنم. بحثم در مواضع مختلف اصول و گاهی هم فقه مطرح شده، بلیزا اهمیت داره، این را با یک احاطه بر کلیت این بحث براتون لازمه. خب بحث الان اینه که اصولا ببینیم آیات ناهی از عمل به زن چه مفادی دارند و دائره دلالتشون چیست، این یک. و پس از آن نسبت این آیات با ادله‌ای که مفید حجیت زنی از زنونن، حتی ادله لفظی چه نسبتی است، تا بعد بیایم در اون گام سوم ببینیم در بحث ما این دو مبحث چه تأثیری داره. بله البته فرض امکانش هست، بله امکانشی نه، الان اصلا من کار به این به سیره ندارم، الان میخوام ببینم که اصلا کلن این آیات ناهی از عمل به زن چی میگه. شاید یه چیزی گفتیم که اصلا بنیاد این دو رو برداشت، شاید اینه. ببینیم که اصلا این آیات چی میگه، ممکنه یه معنایی بکنیم که اصلا دیگه این حرفا نباشه، رادیات نباشه، ممکن. بله ممکنه دیگه، حالا باید ببینیم چی جوری میشه. رضا از اساس الان سه مبحث را در ارتباط آیات و ادله حجیت زنون میخوایم بررسی بکنیم. این سه مبحث به این ترتیب که عرض میکنم، مبحث اول احتمالات در تفسیر آیات ناهی از عمل به زن، مبحث دوم در نسبت این آیات با ادله حجیت زن از حتی دلیل لفظی، و مبحث سوم وقت بیاد تو سیره که بحث خودمونه. این سه مرحله بحثی است که انشاءالله دنبال میکنیم و این رو میتونید در بحث های اجتهاد تقلید خود ما ببینید. من گزارشی از اونها رو ارائه میکنم، ولی نکات احتمالاً یا مطمئناً تکمیلی هم داره که مزید بر اون است که اونجا آمده. حالا اونا قاعدتاً در جلد اول یا دوم اون اجتهاد تقلیده. اجتهاد تقلید هم قد گرونه که دل و جرأت نمیکنیم که بگیم مثلا یه نسخه به همه بدیم. چقدر اون؟
یه جلدشو مثلا
آتش بزنیم بر مالمون رو. شما یه دیگه شما دیگه زحمتشو بکشید یه دوره با آینی بدید که امروز الان هستن دیگه. بله نه حالا اینه شوخی میکنم لرکه دوستانی که میان میرن دیگه لا. این اندازه دیگه بخت خوب نیست. اون کتاب رو تقدیمتون میکنن، اونجا میتونید اینو ببینید. خب اما فصل و بخش اول این آیاتی که میفرماد لا تخف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن و از این قبیل، اینا مقصود از این ظن و عدم علم در این آیات چیست؟ خود آیات و دست بندیش رو در اونجا تا فی الجمله متعرض شدیم، الان خیلی مبسوط به اون نمی پردازیم، ولی عمده همین 3-4 آیه است که خوندم، ولی مجموعش 23 آیه است در قرآن کریم. و در مقدمه این رو هم عرض بکنم که گاهی در قرآن زن به معنای علم به کار رفته، یا ظنون انهم ملاقو ربهم، یه چیزی در یک دو جا از جاهای قرآن است که زن به معنای علم یا اطمینان به کار رفته. خب اون مقصود ما نیست. آیاتی که در آن زن در مقابل علم به کار رفته است، اینها محل کلامه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن، در مقام توبیخ می‌فرماید ان یتبعون الا الظن. حالا اون خاصه در یه جاییست، اینایی که اطلاقی داره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این یک جمله مطلق عام کلیست. ان یتبعون الا الظن که داره کبرایی را افاده میکنه که خطای اینها اعتماد به ظنه. این دو، یکی هم آیه شریفه سوره اسراء دیگه، ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. این دو سه آیه غرر آیات دارای اطلاق و شمول نسبت به منع از عمل یا استناد به ظن است که ملاحظه میکنید.
چه خطیش وجود داره این آیات؟ مثلا بعضی از مثلا این آیات اخلاقی است، اینا نباید الان ما بحث کنیم بیاریم تو اصول کنن، چه ملاکی اینجا وجود داره؟
برای اینکه اصل این است که در کلام مولا هرچی وارد میشه داره یک عنوان مولوی میگه.
من مثلا میگم که اینا در حوزه اخلاق بوده.
اخلاق چیه اصلا؟ اخلاق چیه؟ اخلاق فقه نیست؟ نسبت فقه و اخلاق رو در عرایض ما ببینید، اخلاق بخش عمده اخلاق اونجایی که امر و نهی درش هست در واقع باید داوری فقهی انجام بشه. اخلاق، حالا ما یه سوالی میکنیم که باید بریم یه بحث دیگه بکنیم، بخونید اون بحثایی که داریم. یک بخش اخلاق چند بخش داره؟ یه بخش اخلاق توصیف احوال و صفاته که این خوبه بده، این حکم عقلیست که صفات بیان میکنه. یک بخش اخلاق میاد در توصیه هاست، میگه این چه نسبت به صفات، به این صفت رو داشته باش نداشته باش، و یا میگه این فعل رو داشته باش نداشته باش. اینا این جدایش از فقه حرف بی ربطیست، اینا همه فقهه. بله ممکنه کسی بگه من مستحبات فقه نمیدونم، میگم نه اخلاق رو ابی نداره. ولی وقتی که در فعل اختیاری امر و نهی آمد میاد فقه میشه، اون همه فقه. میگه لا تخف و ما لیس لک به علم، این فقه داره نهی میکنه. حالا این نهی ممکنه که بگه حرمت، ممکنه بگه کراهته، اینا که اخلاق همش فقه. اینا گاهی تسامحاً این آمده حتی تو کلمات فقه هم که میگه دیگه، حالا این توصیه اخلاقی است، ولی یک تسامحه. رضا فقه اون همه مستحبات و مکروهات رو بحث میکنه، از این جهته که مستحب و مکروه و واجب و حرام و مباح اینا احکام خمسه است که در فقه مورد توجه قرار میگیره و مربوط به افعال اختیاری است. بعد افعال غیر اختیاری هم از منظر غیر احکام تکلیفی موضوع فقه هست. فقه موضوع عمدش افعال اختیاری است، از حیث اینکه یکی از اون پنج حکم بر اون مترتب میشه، و افعالی غیر اختیاری که دارای یک حکم وضعی است. این تفسیره در موضوع فقه هست. رضا نباید بگیم موضوع فقه فقط فعل اختیاری مکلفه، نه، موضوع فقه دو چیزه که اولی عمده است فعل اختیاری مکلف از نظر حکم تکلیفی، دو فعل غیر اختیاری که اون دیگه از نظر تکلیفی نیست، فعل غیر اختیاری از منظر احکام وضعیه‌ای که داره، مثل زمان و امثال اینا ممکنه فعل غیر اختیاری انجام داده باشه ولی شارع بگه زامنی، یا دیه داره، دیه، زمان، نمیدونم طهارت، نجاست، اینا احکام وضعی است که دیگه مختص به فعل اختیاری نیست، فعل غیر اختیاری هم رو میتونه در بر بگیره، و حتی میتونه بعضی احکام وضعی مترتب بر نوع سوم بشه که بگیم بر اشیا و غیر فعل اصلا مترتب میشه، میگه این حلال این حرامه، نمیدونم، بله، پاک و نجس اونا که متوقف بر اشیای خارجی میشه. ولی زا فقه سه نوع موضوع داره، یک افعال اختیاری است، دو افعال غیر اختیاری، و سه اشیا و ذوات خارجیه. منتها اون نوع اول فعل اختیاری از حیث احکام تکلیفی خمسه است. اون احکام تکلیفی خمسه اون فقط مال همون موضوع اوله، بقیه رو نمیگیره. منتها در اون دو نوع بعد احکام وضعی میاد ولی احکام تکلیفی نمیاد. حکم هر حکم وضعی هم طبعا یک حکم تکلیفی رو میاره، ولی حکم تکلیفی میاد رو فعل اختیاریش، میگه این نجس است، حالا شما که توجه داری چی داری اجتناب بکن، وجوبش یا شربش حرامه. اون در هر صورت احکام تکلیفی، چه اونایی که ابتدا بیاد چه اونایی که در اثر احکام وضعی بیاد، همه میاد رو فعل اختیاری، ولذا این مسابقه است. حکم تکلیفی و احکام خمسه تکلیفیه فقط موضوعشون فعل اختیاری مکلف، اما میتواند اشیاء و ذوات یا افعال غیر اختیاری محکوم بشود به احکام وضعیه، و البته اون احکام وضعیه اون وقت یک احکام تکلیفیه میاره که مجدداً سوار بر فعل اختیاری میشه. این یه نکته که حالا به این شکل لازم بود عرض بکنیم در موضوع فقه. یک نکته دیگه هم اونیست که اشاره شد که مرزهای فقه و اخلاق به اون شکلی که تصویر میشه خیلی جدا این نیست، خیلی به هم نزدیکه. ما البته نمیگیم که علم اخلاق مستقلن علمی نیست، نه، یه قلمروهای خاص خودش داره، ولی علم اخلاق برای متشرع و متدین بخش زیادی از اون باید بیا تو فقه بحث بشه، بخش زیادی از اون باید در فقه بحث بشه. حتی اونجایی که میگه احکام میاره رو افعال، احکام اخلاق میاره بر اساس حکم عقل مستقل، خب اون حکم عقل مستقل خودش از ادله فقهه و با اونم نمیتونه حالا تمام بکنه، باید زوایای دیگر فقهی مثلا رو ببینه و داوری نهایی بکنه. ولی زاد در فضای جدایی فقه، کسی که فقه رو قبول نداره، خب علم اخلاق میخواد، اخلاق عرفی عقلی و عقلایی یه چیزیست تو جایی که تدینی نیست، دینی نیست. یا اونی که حالا دین رو میاد فقهش و اینا رو خیلی مزیق و عقلی معنا میکنه با زمین تو، ولی وقتی ما میگیم ما من واقعت الا و لها حکم، هر چی از مباحث اخلاقی در افعالی که تعلق به صفات میگیره یا افعالی که مستقلا ملحوظه، اینا با در فقه بحث بشه. و صلی الله علیه و آله. ما رو به حاشیه بردید سیدم.